بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وقديم نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمت امرهی و مجانبت نهیه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، اجتناب از هواهای نفس و عمل به فرمانهای الهی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از وارستگان و خالصان و عابدان واقعی خودش مقرر بفرماید. فرمود در سوره غاشیه که افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت. چهارمین پدیده‌ای که خداوند برای تقویت اعتقاد ما به خداوند به آن اشاره می‌کند خود زمین هست. چهار تا پدیده در اینجا مورد اشاره قرار گرفت. یک، آسمان بود که درباره آن سخن گفتیم. دو، اول شتر بود به عنوان یک حیوان، دوم آسمان بود، سوم کوها و چهارم زمین هست. نمیبینید که خداوند چگونه زمین را مسطح و هموار کرده است؟ در این آیه خدا شما دقت کنید و به خدا پی ببرید. درباره زمین، خب در قرآن کلمه زمین هم 2300 بار به کار رفته و یکی از آیاتی است که در جاهای مختلف قرآن بهش اشاره کرده. من در اینجا از بحث‌های مختلف مربوط به زمین در قرآن چند تا نکته‌ای که در قرآن در باب زمین گفته شده بهش اشاره می‌کنم. خب زمین در میان این مجموعه این عالم و در این جهان پهناور یک امتیاز بالایی داره، برای اینکه زمین مهد رشد انسان و جای کمال و تکامل انسانه. این کره گرچه از نظر جرم و حجم در مقابل بسیاری از کرات دیگه کوچکتره و شاید در برابر اون عالم پهناور بیکران زمین مثل یک قطره است، یک نقطه است، اما در این حال زمین به خاطر اینکه مهد رشد انسانه، جایی است که حیات در او پیدا شده و این حیات به حد بالایی رسیده که جای انسان شده، از این جهت زمین خیلی جای بود. نمیشه فقط ارزش گذاری این موجودات این عالم را فقط با حجم و اندازه و امثال اینها گرفت. بله، اگر اینجوری ما نگاه بکنیم زمین یک نقطه کوچکی در این جهان پهناور، یک قطعه کوچکی، چیز زیاد عظیمی در برابر این جهان بزرگ و پهناور نیست. اصلا خود منظومه شمسی را که حساب بکنید زمین یکی از قطعات این منظومه بزرگه. اگر از منظومه شمسی شما برید بیرون عرض شود که دیگه اون وقت زمین اصلا تو این جهان بزرگ پهناور اصلا گم میشه. فقط اگر ما نگاه مادی ظاهری داشته باشیم، یک موجودی است که تو این جهان پهناور اینجا اصلا زمین گمه، یک نقطه کوچکه، یک قطره ایست در یک اقیانوس. اما اون چه که زمین را متفاوت کرده این است که در زمین بر حسب اراده الهی و بر اساس قوانینی که خدا بر این عالم حاکم کرده است، شرایطی پیدا شده که یک اعتدال خاصی داره از نظر آب و هوا و سایر اون مسائلی که لازمه برای عرشبت رشد یک موجود و تنفس و تکامل او. این یک وضع خاصی داره. این وضع خاص فضای زمین در مریخ، در زهره، در خود خورشید، بعد بریم بیرون در ستارگان و اجرام آسمانی دیگر، هیچ دیگه اینجوری پیدا نیست. الان هم میدونید که در از قدیم اینطور بوده، تو 200-300 سالی هم که علم نجوم و دانش‌های جدید هم با سرعت رشد کرده، دائم یکی از چیزهایی که علم رو تحقیق میکنه و در نجوم تحقیق میشه و در ستاره شناسی تحقیق میشه، اینه که ببیند این اجرام آسمانی تو این ستاره ها، تو این کهکشان ها جای دیگه هست مثل زمین که شرایط آب و هوا و نور و فضا و هر شبت که سایر مسائل مادی اون طوری باشه که یه موجود زنده ای وجود داشته باشه. حتی در حد موجودات تکیاخته ای، یک سلول، یک باکتری، یک میکروب و امثال اینها، هنوزم علم خیلی به جای واضحی نرسیده. یعنی این 200-300 سالی که علم با ابزارهای پیشرفته هم کار کرده، هنوز به جایی نرسیده. مرتب هم این کسی اگر این بحث رو دنبال میکنه، دائم روی این بحث تحقیق میشه، مقاله می‌نویسن، دنبال میکنن برای اینکه ببینن هیچ جای دیگه هست که شرایطش یک کمی مشابهت به زمین داشته باشه که بشه در اونجا حیاتی وجود داشته باشه، ولو در حد یک چیزهای تکیاخته‌ای و بسیار ریز و ناچیز، یک حیوانات بسیار کوچکی حتی. تا هنوز به نتیجه روشن نرسیدن. خیلی هم دنبال میکنن اینا. حالا تازه این فقط برای اینه که یه جایی باشه که یک موجود ولو خیلی کوچک حیوانی اونجا باشه، نیست، یا حداقل هنوز علمش نرسیده. تا چه برسه به این که اون وقت حیوانات پیدا بشن و انسان پیدا بشه و اینجور حیات انسانی پیدا بشه. علاز ظاهر وجود نداره. حالا وجودم داشته باشه اونم چیز نادر و اندکیست و تو این افسانه ها و اسطوره ها و خیال پردازی ها اینا هست که مثلا در بعضی از کرات آسمان موجودات آگاه و هوشیاری وجود دارند و هر سبب با زمین هم مثلا میتونن ارتباط برقرار کنن و گاهی هم بشقاب پرنده میگن که اونا معمولا اصل و اساسی خیلی نداره. حالا ما این رو کار نداریم، من فقط میخوام این رو عرض بکنم که اونقدر تلاش علمی انجام شده در اینکه یه جایی پیدا بکنن که 1% هم مشابهت به زمین داشته باشه و در اونجا بتواند یک موجود زندگی پیدا بشه یا لااقل شرایطی باشه برای اینکه موجود زندگی اونجا بتونه به حیات خودش ادامه پیدا بکنه. هنوز به جای روشنی علم نرسیده. تو همین کره ما هم که بشر رفته، خب اونجا همجوری نمیدونه زندگی بکنه چون نیاز به اون شرایطی داره که اونجا فراهم نیست. خب این نشون میده که چی؟ نشون میده که این کره زمین ولو اینکه به جسمش بسیار کوچکه، یعنی کل این کره در مقابل این منظومه شمسی و بعد کهکشانها و جهان بزرگ و پهناور، یک توپیه، یه توپ کوچولویی است تو این عالم بی انتهای خلقت الهی، یه توپیه تو این عالم. این از نظر ظاهری شکلی و جرمی اینطوره، اما وقتی که بری تو عمق شناخت زمین ببینی غوغاست از تدبیر خداوند و تنظیم همه امور برای اینکه روی این کره برخلاف همه کرات دیگه حیات پیدا بشه، حیوانی پیدا بشه، حشره‌ای پیدا بشه، دابه‌ای پیدا بشه، این یه جای دیگه نیست. لااقل تا امروز علمش نیست. البته زمین به همه این کرات نیاز داره، از خورشید بگیرید و سایر جاهای دیگه، ولی تو دل این زمین و پیرامون این کره و فضا و اتمسفری که حاکم بر این کره است، یه چیزهای خدا تهیه کرده و قرار داده که جای دیگه ازش خبری نیست. این شده منشأ حیات. و عرض کردم در این عالم مواد معدنیش، لایه‌های مختلف زمین، کوه‌ها، دشت‌ها، دریاها، بعد اون از شبت جبه حاکم بر زمین، نسبت زمین به خورشید، شب و روزش و هزار مسئله که در زمین خدا قرار داده، هر کدام از اینا یک کمی تغییر پیدا بکنه، حیات از روی کره زمین ممکنه بچه بشه. و لذاست که به این نکته توجه داشته باشیم که گرچه این جهان اون پهناور است به قدری که این کره‌ای که ما و شما و نسل‌های بشر روی اون زندگی می‌کنن مثل یک توپ کوچک در یک فضای بیکران است، چیزی نیست، اما تو همین روی همین توپ کوچک و همین کره بسیار ناچیز در برابر این جهان بزرگ، یک شرایط طبیعی و فیزیکی و قوانین و مقرراتی خدا حاکم کرده که خصوصیتش اینه که رو این کره حیوان پیدا میشه و در این کره انسان میتواند زندگی بکنه. این میشه فضیلت این کره که بر همه این کرات و اجرام دیگه برتری پیدا میکنه. برید تو خورشید، مریخ، جای دیگه، شرایط فراهم نیست که به این سادگی و قشنگی و راحت حیوانات پیدا بشند و حیات و تنفس و اثرات که بعد هم انسان در اون پیدا بشد و در نتیجه انسان هم این تمدن بشری و امثال اینها. این دیگه جای دیگه خبری نیست، یا تا حالا یه چیزی پیدا نکرده از این خصوصیت زمین. حالا برگردیم به قرآن. خب این عظمت زمین معلوم شد، کوچیکه، جرم او در برابر این عالم بزرگ ناچیزه، اما یک جوری اینجا قوانین الهی و طبیعی تنظیم شده که حیات در او پیدا شده، این حیاتی که هیچ جایی دیگه ازش خبری نیست، و جوری این سرزمین تمهید شده که در او میتونه انسان زندگی بکنه، این هیچ جایی دیگه نیست. این شد برتری زمین. پس زمین شد جایگاه انسان و مقر و حیاتگاه بشر، و به همین دلیل این زمین میاد بر همه اون چیزهای دیگه برتری پیدا میکنه. حالا قرآن میگه ویل الارض کیف سطحت، نمیبینید این زمین چطور پهن شده، هموار شده. حالا من در اینکه این را از زاویه دید قرآن به زمین نکاتی را عرض بکنم، 7-8 کلید واژه در قرآن هست در باب زمین، 7-8 تعبیر در قرآن درباره زمین و این کره ارض وجود داره که من این را عرض میکنم، یک توضیحی هم راجع بهش میدم. 1. اساس که در قرآن داره که زمین مهد است یا مهاده، هر دو تعبیر در قرآن آمده. الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، در سوره طه آیه 53، و شبیه این در سوره زخرف آیه 10 یا آیه 20، و در جای دیگه داره تعبیر مهاد شده در سوره نبأ آیه 6. حداقل 3-4 جا تعبیر شده از زمین، همین کره، به مهد یا مهاد. مهد معناش خیلی روشنه، مهد همون گهواره میگن تو عرب، هم مهد همون گهواره بچه است. خیلی این تعبیر قشنگه و واقعا معنی داره، خیلی زیباست. این آیه وقتی نازل شده که بشر در هیئت بطلمیوسی و قبل از کوپرنیک و هیئت جدید معتقد بود که زمین ساکن و خورشید متحرکه. ما الان نگاه که میکنیم روی دید ما اینجوریه، ما خیال میکنیم ما یه جایی ساکنیم، خورشید داره طلوع میکنه، غروب میکنه. این خطای باصره است، خطای چشمه. ما خطای چشم خیلی داریم. یکی از خطاهای عام چشم و باصره بشر نسبت زمین و خورشیده. ما فکر میکنیم زمین ثابت، خورشید در حرکت، داره بالا سر ما حرکت میکنه. قرنها هم هیئت پیشین و قدیم به همین اعتقاد داشت. البته حرکت زمین در دوره یونان و در قرنهای پیشین هم قائل داشته، اینجور نیست که همیشه میگفتن زمین ساکنه، نه، گاهی هم نظریاتی بوده که میگفته زمین متحرکه حتی قبل از قرنها. اما در طول شاید بگیم 1000 سال حداقل یک نظریه ثابت و حاکم بر همه محیط‌های علمی این بوده است که زمین ساکن، خورشید در حرکت و طلوع و غروب و خسوف و کسوف و اینها را همه بر اساس همین فرضیه علمی تفسیر می‌کردند. این فرضیه امروز باطل شده است. دیگر چیزی نیست که حالا بگیم شاید اینجور باشه، شاید اونجور باشه. نه، اونقدر دیگه علم پیش رفته، به وضوح و شفاف و کاملا روشن تمام ابزارهای علمی قضاوت میکنه به این که برخلاف اون خطای باصره ما و دید اولیه ما که اشتباه هست، زمین ساکن نیست، بلکه زمین دارای دو حرکت وضعی و انتقالی است، هم دور خودش میچرخه هم دور خورشید میچرخه، با یکیش شب و روز درست میشه، با یکیش هم سال درست میشه، 365 روز. این دیگه تقریبا از نرخ شاه عباسیه، مطلب جا افتاده قطعی علمی است که زمین دار ساکن نیست، متحرک است، زمین دارای دو حرکت است، یک حرکت انتقالی، یکی حرکت وضعی، با یک حرکت دور خود او روز و شب پدیدار می شود و با حرکت اون دور خورشید سال و بعد فصول و امثال اینها درست می شود. خب این جا افتاده است. خب این زمینی که با یه سرعتی که سرعتش هم در علم گفته شده که معلوم هست داره حرکت میکنه، ما فکر میکنیم ساکنه. قرآن و غالبا هم اینطوره که وقتی یه چیزی آدم سوار ماشینه حس میکنه دیگه حرکت ها، ولی این حرکت اونقدر زیبا، دقیق، بر مدار منظم و آرامی تنظیم شده که قرآن به زمین میگه مهد. شاید این نقطه درش محدوده، آیات دیگه هم ظهور در حرکت زمین داره، یکیش هم شاید همین باشه. میگه قرآن میگه این زمین شما، این کره‌ای که شما روش زندگی میکنید مهده، گهواره ایست، گهواره همیشه حرکت میکنه، ولی یک حرکت آرام، نرم، آرامش بخش و سهل و آسان، به طوری که گویا بچه اصلا احساس حرکت نمیکنه، اصلا بهش آرامش به دست میده. این زمین مهد شماست، یک گهواره ایست که حرکت داره اما حرکت آرام داره، و هرچه لازم است برای اینکه بشر در این گهواره آرامش پیدا کند خداوند در این زمین تهیه کرده است. مهد کامله. حالا اون مهد بچه، مهد یک دو دقیقه، در دقیقه، یک سال، دو ساعت، کلش هم دو ساله، ولی زمین مهد مطلقه، یعنی آرامگاه شماست، جای آسایش شماست. علی‌رغم این که دارای حرکت است اما آرام و نرم است. این یک تعبیر قرآن که در 3-4 جا آمده. یک، قرآن میگه زمین که دارای اون امتیاز هست مهده. یعنی چه؟ یعنی خورشید مهد حیات نیست، مریخ مهد حیات نیست، زهره و عطارد مهد حیات نیست، علی رغم اینکه خورشید منبع پیاز انرژی به و نور به همه این منظومه شمسی است، از این خورشید داره اینجور نور پخش میشه، انرژی تشعشع پیدا میکنه، تمام این منظومه را گرم و نورانی نگه میداره. اما در این حال خورشید محض نیست، سراج هست، چراغه، قرآن میگه چراغه، نور افکنه، اما محض نیست، جای گهواره‌ای برای زندگی بشر نیست. این یک تعبیر. تعبیر دوم که باز به همین اشاره میکنه، در قرآن اشاره به این داره، قراره، اما جعل الارض قرارا و جعل خلالها انهارا، در سوره نمل آیه 61 و همینطور غافر آیه 64 اشاره شده به این تعبیر دوم، اینه که زمین قراره، زمین آرامه. بازم همون تعبیر رو میرسونه، جای آرامش، آرامه، علی‌رغم اینکه در حرکته ولی آرامه، مقر شماست، جای استقرار شماست. اینا یک تعبیر که در دو سه جای قرآن آمده، باد و همون آرامش و آسایشگاه انسان بودن زمین اشاره شد. تعبیر سوم مستقره، میگه ولکم، در سوره بقره آیه 36، ولکم فی الارض مستقر و متاع الی، میگه شما در زمین قرارگاه دارید، زمین مستقر شماست، هیچ جای دیگه این جهان و منظومه بزرگ شمسی و کهکشانهای عظیم خلقت مستقر بشر نیست، قرارگاه انسان و جای حیات موجودات زی حیات نیست، این فقط زمینه که این وضع داره. ولکم بالارض مستقر و متاع الهی. تعبیر چهارم که باز همین رو میرسونه، در جای دیگه قرآن داره، تعبیر دلوله، دلولن یعنی نرم و تسلیم شما، میگه این زمین نرمه برای شما، تسلیم شماست. الان کسی که بره روی کره ماه قرار بگیره اونجا نمیتونه خودشم رو نگه داره، یعنی زمین کره ما در تسخیر و تحت اراده و تسلیم یک موجود نیست، خودشم رو باید نگه بداره، چون جاذبه نیست، مشکلات اونجوری داره. اما زمین مستقر شماست، مهد شماست و ذلول نرمه. یه حیوانی یا وحشیه یا ذلوله، حیوان ذلول یعنی حیوان نرم، اهلی، تسلیم شماست، میتونی با او کار بکنی. اگر ما امروز ما رو بلند کنن از اینجا بریم تو کره مریخ، کره ما نرم نیست اونجا برای ما، ما نمیتونیم با او تعامل بکنیم، زندگی بکنیم. اما قرآن در سوره ملک میفرماد و هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، خدا اینو نرم قرار داده، تسلیم شماست، زمین رام شماست، کوه و دشت و بیابان و آب و این همه نعمتی که خدا رو این زمین ریخته و پاشیده است، همه تو دست شماست، تو مشت شماست، میتونید با او تعامل بکنید، منعطفه، با شما کار میکنه، یه حیوان چموشی نیست، نرم و در خدمت شماست. این چهار تا تعبیره، حدود 12 تا تعبیره که در خطبه بعد حرف میکنم. تا اینجا اونی که گفتیم خلاصش میکنم. چهارمین پدیده ای که خدا در این سوره غاشیه به اون ما را ارجاع داده اینه که الارض کیف سطحت، زمین رو ببینید، گفتیم این زمین جرمی کوچک در برابر منظومه شمسی و کهکشان پهناور دارد، اما همین جای کوچک و جرم کوچک به دلیل اون قوانین بسیار پیچیده‌ای که بر او حاکم است شده جای حیات و زندگی حیوان و انسان. همین خصوصیت اومده زمین را برتر از همه این کرات و اجرام آسمانی کرده، برای اینکه حداقل تا اینجایی که علم امروز تحقیق کرده به جایی نرسیده که زمینه حیات مخصوصا در قد و قواره انسان، حالا حیات در حد موجود تکیافتهی و کوچیک و حشرات اونها اون چیزی نیست، باز نه، در حد حیات انسانی با این تمدن این جاییست که فقط در زمینه، این نکته امتیاز زمینه. در قرآن بیش از 10 تعبیر در باره زمین آمده که 4 تاش رو گفتیم. یکی قرآن میفرماید زمین مهد شماست، گهواره‌ای در حرکت اما آرام و ملایم. دوم این که محرومه ها، دوم این که قرار است، و سوم این که مستقر جایگاه آرامش شماست، و چهارم هم این که زلول نرمه، میتونید روش کار بکنید. این 4 تا تعبیر قرآنه که به یک بعد از زمین اشاره میکنه. تعابیر دیگر هم اشاره در خطبه دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، انا آفیناک الکوثر و صلی لربک و الحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما قال ونستعينه من أمرنا على ما يقول، ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف بن قاسم. على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وشفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. مجددا همه شما برادران و خواهران نمازگزار و حضار محترم و خودم را به پرهیزکاری و پارسایی، اجتناب از هواها و هوس‌های نفسانی و عمل به فرمانهای خداوند و ذکر و شکر او در همه احوال توصیه و سفارش می‌کنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان ذاکر و شاکر و حامد خود مقرب بفرمایید. 4 مناسبت در چند روز آینده و اوائل ربیع هست که باید همه اونها را به علاقمندان به پیامبر خدا و خاندان پاک او تسلیت و تعزیت کنید. رحلت فخر بشریت و برترین موجود عالم پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، شهادت سبط اکبر امام مجتبی علیه السلام، شهادت مهمان بزرگوار ایران عزیز ما حضرت امام رضا سلام الله علیه، و که در اواخر ماه آخر ماه سفر هست، و بنابر قولی رو تعبل ربی شهادت امام عسکری سلام الله علیه. همه این وقایع جانگداز و به خصوص رحلت پیامبر خدا را به شما و همه مسلمانان و حضرت ولیعهد ارواح وافدا تسلیت و تعزیت عرض میکنم. و همینجا خوب است که تأکید و یادآوری بشود نسبت به مقام شامخ و بلند حضرت پیامبر ختمی مرتبت حضرت محمد ما به این نکته باید خوب توجه داشته باشیم که محور خاندان پیامبر شخص رسول خداست. پیامبر خدا قله عالم و جهان است و برترین موجودات همه عالم هست و وجود شریف او منشأ همه خیرات و برکات در سراسر عالم غیب و شهوده. با وجود پیامبر خدا هستی معنا پیدا میکنه، با وجود پیامبر خدا جهان هدف پیدا میکنه. بدون این قطب و محور، بدون این قله بلند و بدون این اشرف موجودات و مخلوقات، عالم بی معناست، هستی بی هدف است. با این وجود شریفه که عالم معنیدار میشه و جهان هدفمند میشه. و از همین روز که پیامبر خدا بر همه انبیا و اولیا و ائمه و همه بزرگان عالم خلقت برتری داره و هیچ موجودی به بلندای قامت پیامبر خدا نمیرسد. پیامبر خدا محبوب خداست و محبوب همه اولیای الهی و زیباترین تابلوی عالم هستی است. اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ مَا يَنْتَفُ عَنِ الْحَوَى اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. و اون اوصافی که درباره پیامبر خدا در قرآن آمده و مقاماتی که برای پیامبر خدا از در کتب آسمانی پیشین تا قرآن تا ائمه هدی آمده، خود ائمه هم همه خود را اشعه وجود پیامبر می دانستند، همه خود را شاگردان مکتب پیامبر می دانستند. شخصیتی با عظمت امیرالمؤمنین علی ابن علی طالب سلام الله علیه خود را عبد پیامبر می دانست. اینو می دونیم یعنی چی؟ این چه موجود بزرگ و عظیم و شریفی است که یک فردی مثل امیرالمؤمنین که کلامش فوق کلام بشر، شخصیت بی‌نظیر در سراسر عالم هست، خودش را عبد پیامبر می‌دونه. در عزای پیامبر عشق می‌ریزه، خود را شاگرد کوچک پیامبر می‌دونه، خود را فانی و محو در پیامبر می‌بینه. این جایگاه عظیم پیامبر خداست. این جایگاه باید در ذهن ما تقویت بشه. مسلمان‌ها بیشتر باید این شخصیت ممتاز و عظیم و بی‌نظیر عالم و جهان را بشناسند. وجود شریفی که 63 سال عمر کرد و در 23 سال پایه‌گذار بزرگترین دین خدا بود و در طول مدت کوتاه عمر شریفشان پایه‌های یک تمدن بزرگ اسلامی و بشری را ریختند و با اخلاق و منش و شخصیت و علم و دانش خود عالم و جهانی را تحت تسخیر فکر و معرفت خودش قرار داد. این وجود وجودی است که باید با همه وجودمون به او عشق ببرزیم. عشق به پیامبر، محبت پیامبر عبادت، محبت اهل بیت هم در پرتو اونه. مسلمان ها برای نجاتشون، برای عظمت و عزتشون باید گرد این خورشید فروزان عالم جمع بشوند. از این منبع فیاض الهی باید کسب نور بکنند. اخلاق فردی پیامبر خدا، اخلاق جمعی او، زندگی او در خانه و جامعه و افکار نورانی او و معارف بلند او، اینا همه درس‌های بزرگی است که باید مسلمانان به اون مراجعه بکنند. ما شیعیان هم باید به این نکته توجه بکنیم که عشق و محبت وافر ما به ائمه هدا و خاندان پیامبر در شعاع وجود پیامبر خداست، در شعاع وجود پیامبر خداست. خاندان پیامبرم ادامه دهنده راه و رسالت پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی که شما وقتی که به نهج البلاغه مراجعه بکنید، در دو جا امیرالمؤمنین به طور خاص و با شیدایی و شیفتگی سخن میگه، یکی در محضر پیامبر خدا، یکی هم درباره قرآن کریم. اینجا که میرسه امیرالمؤمنین داد سخن میده و عالی‌ترین تعبیرها را نثار این دو وجود شریف میکنه، یکی پیامبری که قرآن، این دو نسخه نجات و حیات بشریت. امیرالمؤمنین مقابل این دو موجود مبارک میرسه با کمال فروتنی و تواضع برخورد میکنه و در برابر پیامبر خدا چه سخنهایی که فرموده است در نهج البلاغه و در کلمات ائمه دیگر. خود ائمه غرق در محبت و فانی در عشق پیامبر خدا بودند. این وجود را باید شناخت، این وجود را باید کشف کرد، این وجود نازنین و شریف و عزیز را باید محور حیات و زندگی فردی و اجتماعی قرار داد. هر چه درباره اون بگیم کمه، اما همین نکات و جملات کوتاه برای این است که گوینده و شنونده بر عشق ما نسبت به این پیامبر خدا و این اشرف مخلوقات و برترین موجودات عالم بیفزاییم و نسبت به او معرفتمون را افزایش بدیم. زیارت پیامبر خدا را فراموش نکنیم. در این ایام زیارت رسول الله از راه دور برای کسانی که توفیق تشرف را ندارند تأکید شده، اون زیارت را حتما بخوانید. من توصیه میکنم به ائمه جماعات و سایر کسانی که در مساجد و مراکز فرهنگی هستند در این چند روز مراسم بگذارید، تو این روزه ها و عزاداری ها چند بار این زیارت پیامبر خدا را بخوانید، اون رو ترجمه بکنید، توضیح بدید برای مردم و تو این دو سه روز وقت مغرب و عشاء در روزه ها مراسمایی که هست قرار بذارید، برنامه بذارید زیارت پیغمبر خدا که در مفاتیح آمده زیارت از راه دور که خیلی هم طولانی نیست اما زیارت بسیار بامد و پر محتوایی است. به همینطور تاریخ پیامبر خدا، اخلاق پیامبر خدا، شخصیت پیامبر خدا را یک محور قرار بدیم در مساجد و مراسم و عزاداری ها و به اون انشاءالله توجه بکنیم. من رحلت این پیامبر خدا و ائمه خدا، هم امام مجتبی، هم امام رضا، هم امام عسکری را تسلیت و تعزیت عرض میکنم. روز 27 صفر روز وقت هم هست که هر سال یک نکاتی پیرامون اون گفته میشه. امروز هم فقط یادآوری میکنم اهمیت وقت، هم وقت کردن، هم حفظ وقت، هم بهره‌گیری درست از موقوفات در همون راستایی که وقف شده است و احیای وقف‌ها. اینا نکاتی است که ما نسبت به وقف باید توجه بکنیم و باید ما وقف را به عنوان یک نهاد اجتماعی، نهاد فرهنگی بهش توجه بکنیم. اگر مجالی نیست که وارد این مقوله بشیم، آمار ارقام های کشوری که راجع به وقت داده میشه، ما یک درصد بالایی از زمین های این کشور و بسیاری از کشورهای اسلامی وقفه. و اگر موقوفات به درستی اداره بشه و درست در مسیر صحیح قرار بگیره، بسیاری از این مشکلات فرهنگی و هزینه هایی که لازمه برای کارهای فرهنگی را تأمین میکنه و در طول دوره رژیم ستمشاهی وقت مورد ظلم قرار گیره. موقوفات سند ملکی خوردن و وقت تقریبا داشت منسوخ میشد. خب در جمهوری اسلامی احیا شده، در دنیای اسلام بهش توجه میشه، اما بیش از این باید روی فرهنگ وقت کار کرد و همینطور وقت کردن، البته وقت کردنی که در جهات مختلف فرهنگی و اقتصادی مردم مؤثر باشه و با درایت و تدبیر هم تنظیم بشه، اینا نکاتی است که در وقت باید توجه بشه. و اما در اینجا باید تقدیر و تشکر کرد از ملت رشید و بزرگ ایران که در روز 22 بهمن یک معجزه جدیدی را در پرونده خودشون ثبت کردند و ملت بزرگ و آگاه و هوشمند ایران در سراسر کشور یکی از جلوه‌های بزرگ انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند. همانطور که در تقدیر مقام معظم رهبری آمده بود، باید بر این ملت بزرگ و جوانان و همه قشرهای هوشمند ملت باید آفرین گفت و این نشان میداد که روح انقلاب اسلامی و روح مبتنی بر انقلاب اسلامی در درون ملت ما زنده است. این انقلاب یک انقلاب الهی است، ریشه در آرمان‌ها و اعتقادات عمیق اسلامی و دینی ملت داره و به راه خودش ادامه میده. این راهپیمایی امسال یک راهپیمایی بسیار ممتازی بود، هم به دلیل گذر از 31 سال تراز و فرودهای انقلاب، هم با توجه به شرایطی که امروز برای کشور ما در داخل و فضای بین‌المللی وجود داشت. این راهپیمایی کم‌نظیر، بسیار ممتاز و شگفت انگیز و جای هر گونه تقدیر و تحسین بود و مطمئناً حضور آگاهانه شما، حضور هوشمندانه شما، حضور وحدت بخش شما در صحنه راهپیمایی 22 بهمن 88 قلب حضرت ولیعصر ارواحنا فدا را شاد کرد و مسلمانان را تقویت کرد، انقلاب اسلامی را بیمه کرد و باید بر این همه شور و حماسه و عشق و ایمانی که در دلهای پاک شما ملت بزرگ و مردم عزیز و شریف موج میزند، باید آفرین گفت و انشاءالله خداوند اجر و پاداش نیکو به همه شما و همه خدمتگزاران به این کشور و اسلام و انقلاب عنایت بفرماید. خب راجع به 22 بهمن هم هفته های قبل عرایزی داشتم، دیروز هم مسائلی مطرح شد. امروز ناظر به 22 بهمن جملات کوتاهی را و راهپیمایی دیروز جملات کوتاهی را میخوام عرض بکنم. این راهپیمایی مثل همه راهپیمایی های دیگه، اما امسال با یک ابعاد و دامنه و پیام های گسترده و جدید، خب جایگاهی داشت که در دل این راهپیمایی چند تا پیام نهفته است، چند تا پیام و راز اصلی در این حضور قهرمانانه و آگاهانه ملت وجود داره. یک پیام این راهپیمایی به دشمنان پرکینه ملت ایران داره، دشمنانی که بعد از 31 سال به یک معنا و به یک معنا بعد از 47 سال، از 42 خرداد 42 و از سال 41 باید بگیریم، اون وقتی که امام وارد صحنه مرجعیت و رهبری ملت شدن، دشمنانی که در طول کمتر از نزدیک به نیم قرن هنوز نتوانستن این ملت را بفهمن، انقلاب اسلامی را درک بکنن، ابعاد عمیق اون را بفهمن و دست از این کینه توزی ها بردارن. پیام رسای ملت ایران و و فریاد رسای جوانان و همه قشرهای ملت ایران به دشمنان ملت ایران همین نکته است که شما هنوز هم نتوانسته اید ما را و انقلاب ما را درک کنید. یاوه‌گویی های شما، سرمایه گذاری های کلان شما در عرصه رسانه و در همه عرصه ها برای سرکوبی این انقلاب مبتنی بر یک تحلیل غلطه. شما این انقلاب را یک حرکت عادی و ملی در یک گوشه‌ای از دنیا می‌بینید. این رو باید از صفحه ذهنتون پاک کنید. این مثل اینه که مشرکان مکه و جزیره العرب فکر می‌کردن پیامبر خدا آمده، چند روزی هم حالا یک سر و صدایی و یک شورشی را می‌اندازد و تمام میشه میره، و یا حالا یک شهر می‌گیره، دو تا شهر را می‌گیره، تمام میشه میره. این تصویرشون تصویر غلطی از رسالت رسول خدا بود. اینا نمی‌دانستن رسالت رسول خدا ریشه در وحی و آسمان داره و علارغم همه کینه ها و عداوت ها و شرارت های مشرکان در جزیره العرب میماند و جهانی رو پر از نور میکنه. اینو نمیتونستن درک بکنن. امروز هم آمریکا و اسرائیل، مشرکان عصر جدید و دشمنان این ملت و انقلاب، نمیتونن بفهمن که ملت ایران برای یک آرمان بزرگی قیام کرده که بر سر اون آرمان ایستادگی خواهد کرد و با معادلات مادی و ظاهری نمیشه مقابل اون ایستاد. پیام 22 بهمن 88 این است که شما از درک انقلاب اسلامی عاجزی و به خاطر همین نخواهید توانست در برابر این شکوه و عظمت مقاومت کنید. سردمداران کاخ سفید، تحلیلگران سازمان سیا، صهیونیست های نافذ در مناصب قدرت غرب یک بار دور یک میز بنشینند و یک تحلیل جدیدی از این پدیده نو در این قرن ارائه بدن. این پدیده جدیدی است. چرا نمیخواد این را درک بکنید؟ ضررش به خودتون میرسه. البته در طول 31 سال شما همونطور که دیروز اشاره کردم ده ها خطر را برای این ملت شما ایجاد کردید، اما ره به جایی نبردید. طبعا زحمتی برای ملت ایجاد میکنید، اما این ملت میداند که وارد چه میدانی شده، باید هزینه اون را بده و راه خودش را به سمت جلو باز میکنه. شما قابلیت یک تحلیل جدید را نداشتید. بوش میاد، ریگان میاد، کارتر میاد، اوباما میاد، میرن شعار میدن، ادعا میکنن، حرفای جدید میزنن، اما در همه اینها یک تحلیل عمیق و جدید و جدی و درست وجود نداره. این پیام 29 بهمن به اونها اینه که شما عاجزید. عقل و شبکه تحلیل های ذهنی شما قاصر از فهم این ملته. این یک پیامه. پیام دوم بهمن، 22 بهمن، به دوستان انقلاب اسلامی در سراسر عالمه. دوستان انقلاب اسلامی در فلسطین و لبنان و آفریقا و اروپا و آسیا و آمریکا، یک شبکه بزرگ از دوستان انقلاب اسلامی و جریانات اسلام خواهی وجود داره که بسیاری از اونها از شما الهام گرفته اند و ریشه در حرکت بزرگ انقلاب اسلامی دارند. اینا ممکنه در اثر بمباران تبلیغاتی دشمنان انقلاب اسلامی و هجمه گسترده رسانه‌ای که در دنیا انجام میشه، به خصوص در حوادث اخیر کشور ما، ممکنه اینها چیزهای بزرگتری رو تصویر کرده باشن، تردیدهایی در ذهنشون وجود داشته باشه، نگرانیهایی داشته باشن که آیا این ملت بزرگ بر سر اون آرمانهایی که امام میگفت و راه پر افتخاری که شهدا به روی ما باز کردن ایستادن یا نه. و این نگرانی در لبنان و فلسطین و بسیاری از مناطق دنیا طبیعی است که وجود داشته باشه. اونم رو شما فرض بکنید که اونا در یک فضای رسانه‌ای هستند که زیر بمباران تبلیغات دشمنان انقلاب اسلامی هستند. از کاه کوهی می سازند و قضایا و حوادث رو کاملا زیر و روم مشروط نشان می دن. طبیعی است یک دلهوره، یک دلنگرانی در جهان اسلام و در میان پیروان و علاقمندان به ملت و انقلاب اسلامی ایران وجود داشته باشه، چه شیعیان، چه اهل سنت و مسلمانان، چه استاد افغانی که تو دنیا هستن، از آمریکای جنوبی بگیرید برید تا آفریقا تا آسیا، بیایید در کشورهای حوزه خلیج فارس، خب یک شبکه بزرگ اسلام خواهی به برکت انقلاب اسلامی پیدا شد. یه دلنگرانی هایی ممکنه داشته باشه. دومین پیام حضور شکوهمندانه ملت شریف ایران در 22 بهمن 88 به همه دوستان انقلاب اسلامی این است که شما نگران نباشید، ملت ایران ملتی آگاه و هوشمند و پای کار و ادامه دهنده راه پر افتخار امام و شهداست. به همه کسانی است که در داخل کشورند و ممکن است زیر و بمهای سیاست و فراز و فرودهای حوادث سیاسی کسانی را فریب بده و آنها را به اشتباه بیاندازه. اگر کسانی که قطعا وجود دارند که وابستند و متصلند، آنها که تکلیفشون در همون پیام اول به دشمنان انقلاب هست، اما کسانی ممکنه فریب خورده باشند، تحلیل های غلطی به ذهنشون آمده باشه، اشتباهاتی کرده باشن و این مسیر اونها را به یک کجراهه و بیراهه‌ای ببره و برده باشن. پیام ملت ایران این است که شما عمق ملت ایران و اصالت این دریای خروشان و پیوستگی این دریای خروشان را به اسلام، انقلاب، امام، رهبری و آرمان‌ها و ارزش‌های متعالی رو درک کنید و حتی اگر اشکالی دارید به شما اجازه نمیده که اون اشکال خودتون رو از این صفوف پیوسته ملت جدا بکنید. نجات شما، سعادت دنیا و آخرت شما این است که اشخاص مختلف، شخصیت‌های مختلف، گروه‌های مختلف، سعادت شما این است که اون خط مستقیم رو تشخیص بدید، به خاطر بهانه‌های ریز و درشت و این سو و اون سو از این راه مستقیم جدا نشید. این پیام ملت ایران این است که متصل بشید به شبکه انقلاب اسلامی، به راه نورانی که در متن آن ولایت فقیه و رهبری رهبر معظم انقلاب وجود داره. این راه را تشخیص بدید، از این راه جدا نشید. آینده شما، سعادت شما به اینه که همراه این راه باشید و اگر از این راه جدا بشید آینده خطرناکی در پیش روز و البته ملت هم راه خودش رو تشخیص میده. این پیام سوم راهپیمایی شماست. پیام چهارمش پیام به مسئولان کشوره، به مسئولان کوچکی مثل بنده تا مسئولان بزرگی که در نظام هستند، به ادارات، به مسئولان، به قوای سگانه، به همه نهادهای کشوره، شما قدر این عظمت و شکوه را بدانید، قدر این دینداری، اخلاص، ایمان و اصالت این ملت را بدانید. قدر این را دانستن از سوی گروه ها، جناح ها، ادارات، مسئولان، همه این است که خودشون را خادم این ملت بدانند، خودشون را از این ملت جدا نکنند، شب و روزشون رو وقف بکنن برای اعتلاء ایران اسلامی، انقلاب شکوهمند اسلامی. اختلافات بیجا را تزریق به جامعه نکنن، مسیرشون رو از این راه پر افتخار جدا نکنن و خدمتگزاری خالصانه را به این ملت پیشه خود بکنن. این پیام این است که در مسیر انقلاب اسلامی بر اساس مبانی انقلاب که استوارترین مبنای انقلاب ولایت فقیه و رهبری انقلاب هست، شما به خدمت مردم بپردازید و این را مثل یک عبادت بدانید. این پیام چهارم 22 بهمنه. و پیام پنجمش، ملت داره به خودش این پیام را میده و پژواک پیام ملت به خودش این است که بر خود اعتماد بکنید، بر خدا اتکا بکنید، راه علم و دانش و پیشرفت را ادامه بدید. دانشگاه‌های ما، مراکز علمی ما، مسیری که امروز ما را به اون همه افتخار رسونده بود ادامه بدن. به الحمدلله در انرژی هسته‌ای خبر بسیار خوبی اعلام شد توسط رئیس جمهور محترم در 22 بهمن. این خبر خوبی برای ملت ماست. شما باید، ما به خودمون ملت باید بگوییم، ملت به خودش داره در حقیقت این پیام رو میده که باید ایستاد. اونی که امام به شما گفت بر پای خود بایستید، بر خدا توکل بکنید و در این مسیر علم و دانشتون رو بیفزایید، اخلاق، معنویت و فرهنگ رو بهش اهتمام ببرزید. اساس این انقلاب اسلامی علم و فرهنگه. اساس این انقلاب اسلامی اخلاق و منش و شخصیت الهی و انسانی است. این رو باید در دانشگاه‌ها، در حوزه‌ها، در مدارس، در مراکز مختلف تقویت کرد و این راه را با اخلاق و منش بزرگ الهی پیمود انشاءالله. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله. يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وحفظ المعصية صدق النية وإرفان الحرمة اكرمنا بالهدى والاستقامة اللهم انصر الإسلام بأهله واخذل الكفر بأهله خدایا ما را از پیروان پیامبر خدا و ائمه خدا قرار بده، ما را لحظه ای از آنان جدا نفرما، در دنیا زیارت آنان و در آخرت شفاعت آنان را نصیب ما بفرما. خدایا از تو میخواهیم دلهای ما را در راه خودت ثابت قدم و روشن نگاه بدار، بر ایمان و معرفت ما روز به روز بیفزای. خدایا همه مشکلات و گرفتاری مسلمانان را و این ملت بزرگ را مرتفع بفرما، شر و دشمنان را به خودشون باز بگردان، به همه جانبازان و ایثارگران و بسیجیان و ملت غیور و مجاهد و شریف ما توفیق روزافزون عنایت بفرما، ارواح تابناک شهدا روح بلند امام را با سالار شهدا مشهور بفرما. خدایا به ما توفیق عبادت و عزاداری واقعی و خالصانه عنایت بفرما. همه خدمتگزاران اسلام و کشور عزیزمان مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. سلامها و درودهای خالصانه ما را در این آخرین روزهای ماه صفر به حضرت رسول خاتم و به ائمه هدا، امام مجتبی، امام رضا، امام عسکری و سید و سالار شهدا ابا عبدالله حسین و به ویژه به مقام والای حضرت ولی از ارواح را فدا ابلاغ بفرما. قلب او را از ما خشنود بدار. باران رحمت و برکات مادی و معنویت را به برکت اون وجود شریف بر ما نازل بفرما. ما را از همه خطاها و گناهان مصون بدار. توبه و انابه ما را بپذیر. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم.